ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا تشکیل نهاد مالی ویژه ایران در وزارت خزانه داری را تأکید کرد. نزار زوکا شهروند لبنانی زندانی در ایران برای انتخابات پارلمانی لبنان درخواست نامزدی کرد. حسن روحانی با آیت الله سیستانی در عراق دیدار کرد. 30 مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تایید خبر تشکیل یک نهاد مالی ویژه در این وزارتخانه اعلام کرد که این نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران را بر عهده خواهد داشت. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت که در نهاد تحت نظر او واحدی به نام واحد ترکیبی مسائل مالی ایران تشکیل شده است تا با جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. سیگال مندلکر همچنین تأکید کرد که دولت آمریکا به مسیر فعلی خود در وارد کردن فشارهای حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را نیز دوباره اجرایی کرد. نزار زوکا شهروند لبنانی زندانی در ایران برای انتخابات میاندوره‌ای پارلمان لبنان درخواست نامزدی کرد. روزنامه الحیات روز سه‌شنبه گزارش داد که نزار زوکا با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان این درخواست خود را مطرح کرده است. بنابر این گزارش، خواهر نزار زوکا ریاست کمپین انتخاباتی او را بر عهده خواهد داشت و قرار است هفته ای آینده نشستی خبری در این باره برگزار کند. نزار زوکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد به اتهام جاسوسی به 10 زندان محکوم شده است. او از شهریور سال 94 در زندان اوین به سر می‌برد و درخواست مقام‌های لبنان و آمریکا برای آزادی او تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سومین روز سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد نیز حسن روحانی را در این دیدار همراهی کردند. این دیدار یک روز پس از آن انجام می شود که پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز سه‌شنبه با حذف ویدیویی درباره پیامدهای دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی اعلام کرد که این ویدیو به اشتباه منتشر شده بود. در این ویدیو به نقل از تحلیلگران نوشته شده بود که دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی پیام‌های قدرتمند برای مقام‌های ایران، عراق و آمریکا خواهد داشت. اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مکس 8 را متوقف کردند. این تصمیم در پی دو حادثه سقوط این مدل از بوئینگ در یک سال گذشته اتخاذ شده است. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس متعلق به خطوط هوایی اتیوپی در روز یک شنبه همه 157 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. سال گذشته نیز حادثه مشابهی برای همین مدل بوئینگ در خطوط هواپیمایی اندونزی اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 189 سرنشین آن شد. ارزش سهام بوئینگ طی روزهای گذشته حدود 10% افت کرده است. اما گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر جهان منتشر شد. مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر از نقض حقوق مردم ایران انتقاد کرده است. آقای پومپو روز چهارشنبه 22 اسفند به مناسبت انتشار گزارش سالانه این وزارتخانه درباره وضعیت حقوق بشر جهان گفت سال گذشته در جریان اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران ده ها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. مایک پومپو در بخشی از سخنان خود پیش از انتشار رسمی گزارش با اشاره به اینکه برخی کشورهای متحد و نزدیک آمریکا نیز در نقض حقوق بشر دست دارند تأکید کرد که ایالات متحده با جدیت موارد نقض حقوق بشر در این کشورها را هم گزارش می‌کند. آقای حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی از آمریکا، ببخشید از جای دیگه‌ای که الان من حضور ذهن ندارم، در پشت خط هستن. ما با ایشون می‌خوایم گفتگو داشته باشیم. سلام آقای نایب هاشم، صدای منو دارید شما؟
سلام علیکم.
بله بله، در وین. بله، البته کیفیت صدا چندان مناسب نیست، اجازه بدید من بپرسم. بله، به هر حال سعی میکنیم که حالا کیفیت رو در طول مصاحبه احیانا بهتر بکنیم. ببینید، گزارش رو میدونید که منتشر شده، میخواستم از شما بپرسم چه نکات تازه‌ای احیانا در این گزارش راجع به وضع حقوق بشر در ایران وجود داره؟ ببخشید آقای نایب هاشم، عذر میخوام، من صحبت شما رو قطع میکنم، ولی کیفیت صدا خیلی نامناسب هستش. من از اتاق فرمان میخوام که با شما دوباره تماس بگیرن و حالا به ادامه خبرها میپردازیم. محمود آموزگار، رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشران، روز چهارشنبه از دستگیری فردی به اتهام قاچاق کتاب در ایران خبر داد. وی فرد بازداشت شده را متهم اصلی شبکه نشر و توزیع غیرقانونی کتاب در ایران معرفی کرد. محمود آموزگار به خبرگزاری ایرنا گفت که متهم کتاب‌های پرفروش فروش ناشران را بدون مجوز چاپ می‌کرد و به فروش می‌رساند و این اقدام در مورد کتاب‌های منتشر شده در خارج از کشور نیز صورت می‌گرفت. به گفته سعید میرجلالی، دبیر کارگروه صیانت از حقوق ناشران، متهم 700 هزار جلد کتاب را در سوله‌ای انبار کرده بود که ارزش مالی آنها بین 15 تا 20 میلیارد تومان است. و حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، روز چهارشنبه از دستگیری 850 تن از افرادی که آنان را اراذل و اوباش نامید خبر داد. وی با بیان اینکه این افراد طی سال 97 در تهران دستگیر شدند گفت که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 86% افزایش داشته است. رئیس پلیس پایتخت توضیح بیشتری درباره نوع جرایم این افراد ارائه نکرد. حسین رحیمی همچنین از افزایش 11% کشف جرایم مربوط به سرقت نسبت به سال گذشته خبر داد. سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، روز چهارشنبه در پاسخ به تهدید صادرات نفت ایران از سوی اسرائیل گفت ایران در برابر این اقدامات پاسخی محکم خواهد داد. به گفته وزیر دفاع ایران، این موضوع میتواند به عنوان یک ناامنی بین المللی و راهزنی تلقی شود. نخست وزیر اسرائیل 15 اسفند با بیان اینکه ایران تحریم نفتی را از طریق دریا دور میزند گفت ممکن است نیروی دریایی اسرائیل با این امر به مبارزه بپردازد. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای تحریم نفتی علیه ایران را به اجرا گذاشته، اما 8 کشور به طور موقت از این تحریم معاف شدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت که ایران برای حفظ روابط خود با عراق از کسی اجازه نمی‌گیرد. وی آمریکا را به نظامیگری و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرد و گفت که دوره دخالت و تعیین تکلیف برای دیگر کشورها سپری شده است. این سخنان بهرام قاسمی یک روز پس از آن بیان می‌شود که برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در واکنش به سفر حسن روحانی، رئیس ایران به بغداد، گفته بود که جمهوری اسلامی قصد دارد عراق را به یکی از استانهای خود تبدیل کند. حسن روحانی از 2 روز پیش برای دیدار با مقامهای عراقی در این کشور به سر می برد. خب، آنچه عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. ما متاسفانه امکان این رو که با آقای حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی، مصاحبه زنده‌ای رو انجام بدیم پیدا نکردیم. این می‌خواستیم مصاحبه داشته باشیم درباره گزارش سالانه آمریکا پیرامون وضعیت حقوق بشر جهان. بنابراین در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی، را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است که در یک سال گذشته بارها بازداشت شده و از بهمن ماه برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می برد. انسیه عبدالحسینی نخستین بار در جریان اعتراضای سراسری دیماه 96 در تهران بازداشت شد و یک ماه پس از بازداشت در بند 209 اوین و زندان قرچک به قید وثیقه آزاد شد. او بجز شرکت در اعتراضهای دیماه 96 در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی انتقادی درباره اعدام‌های دهه 60 و قبرهای دست جمعی در گورستان خاوران نوشته بود. انسیه عبدالحسینی پس از آزادیش با وثیقه به رادیو فردا گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت او در منزلش را شکستند، به داخل منزل یورش بردند، او و فرزندش را تهدید کردند و نهایتاً او را مقابل چشمان فرزندش با خشونت بازداشت کردند و با خود بردند. 5 ماه بعد این فعال مدنی بار دیگر در شهریور ماه بازداشت و پس از 12 روز آزاد شد. و پس از چند ماه انسیه عبدالحسینی در حالی که تصمیم داشت از ایران خارج شود روز 21 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. و در فرودگاه بود که متوجه می شود برای او به صورت غیابی حکم 3 سال زندان صادر شده است. در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. انسیه عبدالحسینی، این مادر 45 ساله، باید 3 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
خب برنامه ملاقات رو شنیدید، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. خوشبختانه آقای نایب هاشم فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی در ژنو سوئیس الان همراه ما هستن پشت خط تلفن. ما می‌خواستیم با ایشون دقایقی پیش مصاحبه‌ای داشته باشیم درباره گزارش سالانه آمریکا پیرامون وضعیت حقوق بشر جهان. متاسفانه کیفیت صدا مناسب نبود و حالا ایشون پشت خط با ما هستن با کیفیت صدای بهتر. من سوالم رو مطرح می‌کنم جناب نایب هاشم، همینطور که من پیش از این هم گفتم این گزارش سالانه آمریکا منتشر شده درباره وضعیت حقوق بشر و آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم در قسمتی از صحبت‌های خودش گفتش که سال گذشته در جریان اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران 10 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. یعنی ایشون رسما به مسائلی که در ایران می‌گذشته اشاره داشتن. سوالی که من از حضورتون دارم اینه که چه نکات تازه‌ای احیاناً در این گزارش راجع به وضع حقوق بشر ایران وجود داره؟
بله، اطلاع دارید. خب حدود 40-50 سال هست که این گزارش تهیه میشه سالانه، از کشورهای مختلف هست. یعنی وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با سفارتخانه‌های خودش گزارش‌ها رو تهیه می‌کنه و ارائه می‌ده و در مورد کشورهایی که با اونها رابطه دارن، خب در مورد کشور مثل ایران هم در ارتباط با سفارتخانه‌ای که اونها رو نمایندگی می‌کنه این کار رو انجام میدن. گزارش‌ها در مجموع به روز میشن، یعنی تفاوت خیلی اساسی با گزارش‌های قبلی ندارن، ولی خب با توجه به اینکه در سال گذشته ما مسئله اعتراضات وسیع رو داشتیم، بحث آزادی اجتماعات در اون یه مقدار برجسته تر هست، مجموعه مسائلی که در ارتباط با اون هست، ولی که در رابطه با مثلا حق حیات، این که باید مجازات اعدام، از اونجایی که خب خود آمریکا مجازات اعدام رو داره، خب تاکیدش نه بر توقف کامل مجازات اعدام، بلکه تاکید بر این است که در موارد خیلی جدیه که وجود داره صرفا تاکید بشه به اعدام در اون موردها باشه و نه در